I met a traveler from an antique land who said, two vast and trunkless legs of stone stand in the desert. Near them on the sand, half sunk, a shattered visage lies, whose frown and wrinkled lip and sneer of cold command tell that its sculptor well those passions read which yet survive. Stamped on these lifeless things, the hand that mocked them and the heart that fed. And on the pedestal, these words appear. My name is Ozymandias, King of Kings. Look on my works, ye mighty, and despair. Nothing beside remains. Round the decay of that colossal wreck, boundless and bare, the lone and level sands stretch far away.
سلام، من حسین رضوی هستم و شما دارید به 11 میتوس گوش میدید. میتوس پروژه‌ای از پادکست ساگا که در اون میخوایم از متن داستان‌های اساطیری که توی این پادکست ازشون صحبت میکنیم چند قدمی فاصله بگیریم و ببینیم این افسانه‌ها برای مردمی که اونها رو نقل میکردن چه معنایی داشتن. این اولین قسمت از سری جدید میتوس هست و همونطور که توی عنوان و توضیحات اپیزود هم اومده، بعد از اساطیر نورس حالا میخوایم بریم سراغ اساطیر مصر. شعری که اول اپیزود شنیدید اسمش هست آزیمندیاس، نوشته پرسی شلی. احتمالاً باید یادتون باشه که من توی اپیزود دوم پادکست در مورد پرسی شلی صحبت کردم و گفتم یکی از مهمترین کتابهای این نویسنده و شاعر انگلیسی نمایشنامه پرومته از بند رسته هست. و همینطور گفتم ایشون همسر ماری شلی، نویسنده کتاب هیولای فرانکنشتاین هست. حالا ممکنه بپرسید اصلا این شعر رو من برای چی اینجا آوردم؟ آزیمندیاس در واقع لقب یونانی رامسس دوم، یکی از بزرگترین و مشهورترین فراعنه مصر هست. اگرچه من خودم خیلی به این شعر علاقه دارم، نمیخوام الان ترجمهش کنم یا در مورد ارزش‌های ادبی این شعر صحبت کنم. ولی فکر میکنم دروازه خوبی هست برای ورود به اساطیر مصر. اینجا شاعر داره برای ما یک تصویری رو توصیف میکنه که در واقع از زبان یک مسافر هست. میگه I met a traveler from an antique land. یعنی مسافری رو دیدم از سرزمین های باستانی که این تصویری که میگم رو اون توصیف کرده. تصویری که ما میبینیم یه مجسمه خیلی بزرگ هست که الان ازش فقط یک جفت پای قطع شده باقی مونده. بعد کنار این مجسمه همسرش روی زمین افتاده و صورتش تا نصفه توی شنها فرو رفته. پایین این مجسمه چی نوشته؟ I am Ozymandias, King of Kings. من آزیمندیاس هستم. من رامسس دوم هستم. پادشاه پادشاهان. Look on my works, ye mighty, and despair. بنگرید بر کرده های من ای زورمندان و در نومیدی شوید. یعنی اینجا داره یه جورایی پوز میده به بقیه پادشاهان و قدرتمندانی که در آینده قراره بیان و میگه ببینید من چی کار کردم و از این که نمیتونید به بزرگی من باشید سرتون رو بندازید پایین. بعد بلافاصله شاعر یه تصویر دیگه به ما میده. میگه در اطراف بقایای اون مجسمه هیچ چیزی باقی نمونده. Boundless amber, the lone and level sand stretch far away. یعنی تا جایی که چشم کار میکنه فقط زمین لخت و شنی هست. با این تصویر داره غرور توی اون کلمات پادشاه رو میگذاره کنار اون پوچی که توی کویر باقی مونده و از یه طرف به ما میگه حتی پادشاهانی مثل رامسس دوم هم چیزی از خودشون به جان نمیگذارن و از یه طرف دیگه میگه اون کویر بی آب و علف نتیجه کارهای همین پادشاهان هست. پرسی شلی این شعر رو سال 1818 گفته. اون سال خبر رسید که موزه بریتانیا توی مصر بقایای مجسمه رامسس دوم رو پیدا کرده. حالا البته نه مجسمه دقیقاً با همین توصیفات، ولی به هر حال این خبر منبع الهام شلی برای سرودن این شعر شد. حالا چرا من به نظرم اومد این شعر مقدمه خوبیه برای این سری؟ برای اینکه این آزیمندیاس خود ما هستیم. شما فکر کنید 2000، 3000، 4000 سال دیگه از تمدن ما چی باقی میمونه؟ شاید اون موقع هم یه نفر پیدا بشه که بیاد و در مورد ما و فرهنگ و افسانه هامون پادکست بسازه. چون چیزی که مسلمه اینه که فراعنه مصر هم فکر میکردن بزرگترین کارهای دنیا رو کردن و دوره خودشون و خدایانشون هیچ وقت تموم نمیشه. نسل امروز بشر هم داره با همین طرز تفکر کار میکنه. ما هم فکر میکنیم چون مثلا ساختمونای چند صد متری میسازیم دیگه غیر ممکنه از تاریخ پاک بشیم. در حالی که واقعا اینطور نیست. واقعا یه روزی میاد که داستان ما هم میره کنار همین رامسس دوم و مردم 3-4 هزار سال پیش که خودمون رو ازشون دور میبینیم. هدف من از آوردن این شعر این بود که وقتی داریم فرهنگ و اساطیر مصر رو میخونیم از این دید هم بهشون فکر کنیم. اینکه نتیجه تلاش و زحمت یه تمدن چند هزار ساله چقدر راحت میتونه گم بشه و اینکه ما هم از این نظر با چنین تمدن‌هایی فرق زیادی نداریم. به هر روی بریم سراغ بحث اصلی اپیزود. این اپیزود در واقع به نوعی مقدمه بر اساطیر مصر که در اون میخواییم کشور مصر رو از لحاظ دوره‌های تاریخی و همینطور شرایط جغرافیایی بررسی کنیم. فکر میکنم لازم گفتن نباشه که توی منطقه‌ای که ما بهش میگیم مصر، مهمترین عنصر جغرافیایی چه در زمانهای قدیم و چه الان رود نیل هست. این رود نیل که در زبان مصری با کلمه ایترو شناخته میشده از جنوب به سمت شمال جاری بوده. به خاطر اینکه منبع مشخصی هم نداشته تا هزاران سال مردم فکر میکردن این رود از یک دنیای جادویی و مرموز و خارج از دنیای ما نشأت میگیره. البته ما الان میدونیم که رود نیل یک منبع نداره و جالبه که هنوزم در مورد اینکه دقیقاً کدوم منابع هستن که آب نیل رو تأمین میکنن بحث هست. به هر حال این رود نیل حدود 6600 کیلومتر رو سفر میکنه و بعد از 7 شاخه شدن توی مناطق شمالی میریزه به دریای مدیترانه. بعد این جریان رود به سمت شمال هم نکته مهمی هست، به طوری که مصری ها وقتی به سمت مثلا بین النهرین میرفتن و میدیدن که رود فرات برعکس نیل از شمال به جنوب میریزه تعجب میکردن و معتقد بودن نظم جهانی توی همچین سرزمینی وجود نداره. به همین خاطر هم فکر میکردن این مردم و این منطقه یه مشکلی باید داشته باشه. سالی یک بار هم اواخر تابستون آب رود نیل بالا میومد و اون گل حاصل خیزی که کف رودخونه بود رو با خودش میآورد روی زمینهای خشک و بی آب و علف و باعث میشد مردم در فصلهای بعد توی اون زمینها بتونن کشاورزی کنن. ولی توی خود اون فصل که آب همه جا رو میگرفت، کشاورزا بیکار میشدن و به همین خاطر زمیناشون رو ول میکردن و میرفتن به عنوان کارگر ساختمونی توی ساخت معابد و قصر پادشاهان کمک میکردن. یعنی از این راه امرار معاش میکردن. اواسط پاییز که آب شروع میکرد به پایین رفتن، مردم دوباره برمیگشتن سر زمین هاشون و علاوه بر کار کشاورزی، ماهی هایی که رود با خودش بالا آورده بود و حالا روی خشکی جامونده بودند رو جمع میکردن و میفروختن. بعد مسافران و جهانگردانی که از کشورهایی مثل یونان می اومدن خیلی تعجب می کردن که چطور این رود به جای اینکه مثل رودهای سرزمین خودشون توی زمستون بالا بیاد توی تابستون پیشرفت می کنه و اینکه مردم مصر چطور اینقدر دقیق زندگی خودشون رو با این نوسان سطح آب هماهنگ کردن. پس ببینید برکات این رودخونه برای مصری ها یکی دوتا نبود. اولیش اینکه خاکهای کشاورزی رو براشون حاصل خیز میکرد. بعد اصلا گل رسی که توی حاشیه رودخونه تشکیل میشد ماده اولیه‌ای بود که باهاش سفال و همینطور آجر خونه ها رو میساختن. یا همین گیاه پاپیروس معروف که توی حاشیه رود نیل رشد میکرد. گذشته از همه اینها، مهمترین کاربردی که رود نیل توی پیشرفت مصر به عنوان یک تمدن داشت این بود که یک مسیر و آبراهی بود برای سفر از بالا تا پایین مصر. جاهایی مثل معادن سنگ و انبارهای غلات کانالهای آبی داشتند که مستقیم به رود نیل وصل می شد و مصری ها از این طریق خیلی راحت می تونستن مواد اولیه و کالاهای اساسیشون رو جابجا کنن. بعد همین مسئله باعث شد توی ساخت قایق و کشتی هم خیلی پیشرفت کنن و اصلا قایق تبدیل بشه به یه عنصر خیلی مهم توی فرهنگشون. باز در کنار همه فواید اقتصادی، رود نیل توی حفظ قدرت پادشاه و موازنه سیاست هم نقشش مهم می داشته. چون مصر کشوری بوده که از شمال تا جنوبش فاصله خیلی زیاد بوده و بنابراین پادشاهی که قصرش توی شمال بوده به همین راحتی نمیتونسته توی مناطق جنوبی اعمال نفوذ کنه. اما با وجود رود نیل، پادشاه یا همون فرعون هر چند وقت یک بار سوار کشتیش میشده و از بالا تا پایین رود رو سرکشی میکرده و در واقع یادآوری میکرده به مردم که هنوز اون پادشاهه. همین تصویر گذر پادشاه با قایق روی رود نیل تبدیل میشه به تصویر سفر رع خدای خورشید در آبهای آسمانی. خورشید سفرش رو از شرق سوار بر یک قایق شروع میکرده و بعد از سمت غرب توی افق پایین میرفته. غروب خورشید در واقع همزمان بوده با ورودش به دنیای مردگان و به همین خاطر قایق هم خیلی با مسئله مرگ ارتباط نزدیکی پیدا میکنه. ما توی نقاشی هایی که توی مقبره های مصری پیدا شده زیاد میبینیم که شخص مرده سوار یه قایق شده و داره به سمت دنیای بعد از مرگ سفر میکنه. پس می‌بینیم که رود نیل به عنوان یک عنصر جغرافیایی چه نقش مهمی توی زندگی و فرهنگ مردم مصر داشته. این اهمیت اونقدر زیاد بوده که اصلاً رود نیل مصر رو به دو دنیای متفاوت تقسیم می‌کرده. دنیای اول رو بهش میگفتن زمین سیاه که در واقع همون سرزمین‌هایی بوده که می‌شده توش کشاورزی کرد و خونه ساخت و زندگی کرد. به دنیای دوم که شامل کویر و دشت‌های شنی و مناطق غیر قابل سکونت می‌شده می‌گفتن زمین سرخ. بعد تفاوت این دو منطقه اونقدر واضح بوده که می‌گفتن توی مرز اینها اگر بیستی می‌تونی یه پات رو بگذاری روی خاک و یه پای دیگه روی شن باشه. پس با این حساب زمین سیاه میشه دنیای زندگان و انسان‌ها و زمین سرخ میشه سرزمین مردگان و ارواح و حیوانات وحشی. این تفاوت توی شمال و جنوب هم به خوبی دیده میشه. یعنی به سمت شمال و جایی که انشعاب رودخونه، دلتاها و مناطق خوش آب و هوایی رو به وجود می آورد، زندگی خیلی راحت تر از جنوب بود. جایی که زندگی فقط در حاشیه خود رودخونه ممکن بود. ولی اتحاد و توازن بین همین دو منطقه هم بود که مصر رو مصر می‌کرد. مردم می‌گفتن مصر دو تا تاج داره. یه تاج سفید متعلق به جنوب مصر و یه تاج سرخ مربوط به مناطق شمالی و تنها کسی می‌تونه بر مصر پادشاهی کنه که هر دو تاج رو با هم روی سر بگذاره. حالا اینجا میرسیم به یه ایده خیلی خیلی مهم توی فرهنگ و اساطیر مصر و اون ایده همون تعادل بین دو نیروی متضاد و همتراز در دنیا هست. تجسم عینی این دو نیرو میتونه توی شمال و جنوب، توی شرق و غرب، توی شب و روز، مرد و زن یا زندگی و مرگ پیدا بشه. توی فلسفه مصری دو تا مفهوم تعریف میشه به اسمهای اسفت به معنای آشوب و مات یا ماعت به معنای نظم. مفهوم آشوب رو خیلی راحت میتونیم درک کنیم. توی مصر باستان هر چیزی که در مسیر درست نبوده، مثل مریضی، بی‌عدالتی، جرم و جنایت و حتی رفتار مسافران خارجی شامل این مفهوم میشد. اما تعریف مات یا ماعت برای مایی که داریم هزاران سال بعد در مورد این فرهنگ میشنویم یکم سخت‌تره. مات در واقع متضاد اسفت یا همون آشوب هست و میشه گفت ترکیبی از عدالت، نظم، کنترل و قدرت. بین این آشوب و نظم همیشه یه جنگ در جریان بوده و کار پادشاه در واقع حفاظت از مات بوده. همین توجه به تعادل و نظم هم بود که باعث شد خیلی از مصری ها زندگی آروم و محافظه کارانه ای داشته باشن. کشف کردن جاهای جدید و تجربه های جدید مخالف همچین سبک زندگی بود و شاید به همین خاطر کسی از مردم عادی جرأت نداشت در برابر سوء استفاده هایی که پادشاه و کاهنان معابد ازشون میکردن اعتراض چندانی بکنه. تجسم مفهوم مات یا ماعت رو ما توی یک الهه خیلی مهم به همین اسم می‌بینیم. یکی از مشهورترین تصاویری که از این الهه وجود داره هم زنی هست که زانو زده و به جای دو دست و بازو دو بال داره. مات در واقع دختر رع خدای خورشید بوده و در کنار این خدا و سوار بر قایقش دنیا رو می‌گشته. من توی اپیزودهای آینده قطعاً بیشتر در مورد این الهه و مفهوم مات صحبت میکنم. اما در کنار جغرافیا یه تقسیم بندی مهم دیگهی که توی مطالعه اساطیر و کلن فرهنگ مصر اهمیت داره دوره های تاریخی هست. اون بازه زمانی که ما باهاش کار داریم طولش حدوداً 3000 سال هست. به این بازه میگن Dynastic Period یا دوره دودمانی یا دوره سلسله های پادشاهی. حدود سال 3100 قبل از میلاد یه جنگجویی به اسم نارمر میاد و مصر رو با هم متحد میکنه و پادشاهی مصر رو به وجود میاره و سال 30 قبل از میلاد کلئوپاترای هفتم با خودکشیش به حکومت پادشاهان مصر بعد از 150 نسل پایان میده. شواهد باستانشناسی به ما میگن قبل از این دوره دودمانی خدایان مصر وجود داشتن، ولی چون نوشته ای از این دوران به جان نمونده نمیتونیم به طور دقیق در مورد ماهیتشون و داستانهاشون صحبت کنیم. بعد از این دوره هم مصر تحت حکومت امپراتوری روم در اومد، ولی خدایان همراه با فرائنه نابود نشدن و حتی میشه گفت متحول شدن و به اشکال مختلف به نقاط دیگه ای از دنیا سفر کردن. تاریخ دانان میان این 3000 سال رو به دودمان یا همون سلسله های مختلف دستبندی میکنن. منظور از دودمان هم گروهی از حاکمان و پادشاهان هستن که از یه طریقی با هم ارتباط دارن، ولی لزوماً این رابطه خانوادگی نیست. بعد خود این دودمان ها هم میاد توی چهار گروه زمانی اصلی که در اون مصر قدرت سیاسی محکم و ثابتی داشته تقسیم میشن. یعنی پادشاهی قدیم، پادشاهی میانه، پادشاهی جدید و دوره متأخر. بین این چهار تا دوره هم سه دوره میانی وجود داشته که حکومت مرکزی توی مصر قدرتش به نسبت بقیه دوره ها تضعیف می شده. جوری که مقام پادشاهی توی مصر منتقل می شده معمولا از پدر به پسر بوده، ولی این موضوع همیشه هم صدق نداشته و تعداد زیادی از فرائنه بودن که توی خانواده سلطنتی به فرزند خوندگی گرفته شدن. ممکن هم بوده توی بعضی دوره ها دو سلسله پادشاهی یا بیشتر حکومت رو به دست بگیره. یه نکته دیگه ای که هست اینه که مصری ها تقویمشون رو با حکومت پادشاهانشون تنظیم میکردن. یعنی مبدأ تاریخ و سال یک میشده اون زمانی که فرعون جدید تاجگذاری میکرده و سال آخر میشده زمانی که اون پادشاه میمرده یا حالا شکست میخورده. وقتی پادشاه بعدی سر کار می اومد، تقویم به اصطلاح ریست می شد و عدد سال برمیگشت به همون یک. خب، حالا بیاین این دوره های تاریخی رو یه کم از نزدیک تر بررسی کنیم. قبل از این دوره دودمانی و متحد شدن مصر رو بهش میگن دوره پیشا تاریخی و بین حدود سالهای 5300 تا 3100 قبل از میلاد بوده. توی این دوره یک سری دولت شهرهای مستقلی توی مصر وجود داشتن و اطرافشون دهکده ها و روستاهای وابسته شکل گرفته بودن و مناطق مسکونی اینجوری از هم جدا می شدن. توی هر منطقه یک خدا یا خدایان به خصوص پرستیده می شدن و مردم توی شهرهای مختلف آیین‌های مذهبی خودشون رو داشتن. روی ظرف‌های سفالی که از این دوره به دست ما رسیده نقاشی‌هایی وجود داره از جریان آب و قایق‌ها و مردان و زنانی که ممکنه جزء خدایان این مردم بوده باشند یا نباشن. یعنی ما نمی‌دونیم مثلا این مردی که نقاشیش رو کشیدن یک خدا بوده یا یک شخصیت محلی معروف بوده یا صرفاً نماد انسان بوده. توی قبرهای متعلق به این دوره هم یک سری اشیا و وسایل با ارزش پیدا شده که نشون میده مردم این منطقه به زندگی بعد از مرگ اعتقاد داشتن. اما قسمت شاید بشه گفت غمگین ماجرا اینجاست که چون نوشته‌ای باقی نمونده نمیتونیم این مسئله رو 100% تایید کنیم یا بدونیم این اعتقادات چه ماهیتی داشته. دوره بعدی میشه اوایل دوره دودمانی و سلسله های اول تا دوم پادشاهی بین سالهای 3100 تا 2686 قبل از میلاد. در این زمان شاه نارمر همونطور که گفتیم مصر رو متحد میکنه و از جنوب از شهر اسوان تا دریای مدیترانه در شمال رو قلمرو خودش اعلام میکنه. توی این دوره مرکز پادشاهی مصر شهر منفیس بوده و پادشاهان خودشون رو از نسل هوروس خدای خورشید میدونستن. توی همین سالها بوده که خط هیروگلیف و ساختمانهای آجری و معماری مصری شکوفا میشه. بین سالهای 2686 تا 2181 قبل از میلاد دوره‌ای هست که بهش میگیم پادشاهی قدیم و دودمان سوم تا ششم فرائنه توی این دوره حکومت میکرد. از لحاظ اعتقادی رع خدای خدایان بوده و فرائنه خودشون رو فرزندان این خدا میدونستن. همینطور توی همین دوره اهرام بزرگ مصر برای دفن پادشاهان ساخته شده. بقیه مردم هم توی مقبره های کوچک و بزرگی که توش نقاشی ها و دستسازه های مختلف قرار می گرفتن دفن می شدن. اما این بین فقط فرعون بوده که قدرت کافی برای ترک گور زمینیش رو داشته و بقیه ارواح همه توی زمین زندانی می شدن. از سال 2181 تا 2055 یعنی حدود 130 سال مصر وارد اولین دوره میانیش میشه که در اون حکومت مرکزی قدرتمندی وجود نداشته و حاکمان محلی مملکت رو به دست گرفته بود. اگرچه شواهد باستان شناسی نشون میده توی این مدت مردم عادی روال زندگی خودشون رو ادامه میدادن. دودمان هفتم تا یازدهم رو هم ما توی این دوره میبینیم. سالهای بین 2055 تا 1650 مصر دوباره تحت یک حکومت مرکزی متحد میشه که به این دوره میگن پادشاهی میانی که دودمان 11 تا 13 برش حکومت داشته. ساخت اهرام ادامه پیدا میکنه و فرهنگ و هنر مصر دوباره شروع میکنه به تکامل پیدا کردن و شکوفا شدن. پایتخت مصر در این زمان شهری بوده به نام ایجتاوی که الان دیگه اثری ازش نمونده و یکی از خدایان مهم حکومتی توی این دوره جنگجویی بوده به نام مونتو. یه نکته مهم دیگه در مورد پادشاهی قدیم اینه که داستانهای مصری اولین بار توی این دوره ثبت شدن. در مورد زندگی بعد از مرگ هم حالا اوزیریس به فرمان روایی این دنیا رسیده و درش رو برای همه باز کرده. یعنی الان افرادی که از خانواده های نجیب و قدرتمند باشن هم در کنار فرعون و با کمک نوشته ها و نقاشی هایی که توی مقبره هاشون کشیده می شده می تونن بعد از مرگ زندگی خوبی داشته باشن. بعد از این دوره باز یه دوره میانی 100 ساله داریم بین سالهای 1650 تا 1550 قبل از میلاد که قدرت فراعنه باز ضعیف میشه. مصر شمالی میفته دست گروهی از پادشاهان که لقبشون هیکسوس بوده و از نسل کنعانی ها بودن و جنوب مصر با مرکزیت شهر تبای یا همون تبس به دست پادشاهان محلی همون جای داره میشده. باز اینجا شواهد به ما میگن برخلاف تنش‌های سیاسی مردم مصر به زندگی عادیشون ادامه میدادن. عدد دودمان‌های توی این دوره هم 14 تا 17 بوده. سال‌های 1550 تا 1069 قبل از میلاد مصر دوباره تحت حکومت دودمان‌های 18 تا 20 سر بلند می‌کنه و جون می‌گیره. تو این دوره که ما بهش میگیم پادشاهی جدید، بعد از هورس و رع، حالا آمون رع توی معبد بزرگش توی شهر کرنک به بقیه خدایان حکومت میکنه. حالا به جای خشت‌های رس و گل از سنگ‌های بریده شده برای ساخت قصرها و معابد و خیابون‌ها استفاده میشده. باز هم توی این دوره متونی که روی کاغذ پاپیروس و دیواره مقبره نوشته می شده می تونسته هر کس که قدرت خرید اونها رو داشته رو توی دنیای بعد از مرگ هدایت کنه. یک سری اسناد تاریخی مهم دیگه هم که از این دوره به دست ما رسیده نوشته های کارگرانی بوده که در دیرالمدینه کار می کردن و شرح زندگی روزانشون رو ثبت می کردن. دوره سوم میانی بین سالهای 1069 تا 715 قبل از میلاد و در زمان دودمانهای 21 تا 24 اتفاق میفته. توی این بازه زمانی یک بار دیگه حاکمان محلی همزمان مناطق مختلف رو به دست میگیره. اوضاع توی این دوره به حدی خراب میشه که کاهنان اعظم معابد برای گذراندن امورشون در مقبره های سلطنتی رو باز میکنن و جواهرات رو از مومیایی های فراعنه میدوزن. توی دوره متأخر که از سال 715 تا 332 قبل از میلاد بوده میشه گفت اون دوران شکوه مصر دیگه رو به افول هست. مدتی پادشاهان نوبه‌ای که قومی بودند در جنوب مصر حکومت این کشور رو به دست می‌گیرن و بعد از اونها مصر میفته دست ایران و امپراتوری هخامنشی. زمانی هم که این دو قدرت بر مصر حکومت نداشتن، پادشاهان محلی کوچیک و بزرگ مناطق مختلف رو به نام خودشون مصادره می‌کردن. ولی برخلاف این تجاوزهای خارجی و اوضاع ناآرام، علاقه مردم به فرهنگ و اساطیر مصر بیشتر میشه و داستانها و افسانه‌های مصری طولانی‌تر و پیچیده‌تر میشن. توی همین دوره هم هست که هرودوت تاریخ نویس یونانی به مصر میاد و از مشاهداتش در مورد این کشور می‌نویسه. دودمان های 25 تا 31 هم توی همین دوره حکومت میکردن. آخرین دوره مصر باستان به دوره بطلمیوسی معروفه که پادشاهان یونانی تبار و مقدونی از شهر اسکندریه بر این کشور حکومت میکردن. خدایان مصری توی این دوره با خدایان یونانی ترکیب میشن و گاهی توی یک پانتئون کنار هم پرستیده میشدن. یه نکته هم که توی پرانتز بگم، ما توی اساطیر یونان یه داستانی هم داریم که توی اون خدایان یونانی از یونان فرار میکنن و به مصر پناه میبرن. حالا بعدن توی پادکست به این داستان هم میرسیم، ولی این خدایان یونانی برای حفظ جونشون به شکل حیوانات مختلف و در حقیقت خدایان مصری در میان. یعنی یونانی ها وقتی خدایان مصری رو دیدن، برای توجیه وجود خدایانی به غیر از خدایان خودشون اومدن و این داستان رو نوشتن. به هر روی بازسازی معابد توی این دوره به شکل جدی پیگیری می شده. در نهایت در سال 30 قبل از میلاد و با خودکشی کلئوپاترای هفتم که همون کلئوپاترای معروف قصه ها و فیلم ها هست، مصر میره جز املاک شخصی آگوستوس امپراتور روم و دیگه فرعونی رو به خودش نمیبینه. خب این تمام صحبت هایی بود که من میخواستم توی این اپیزود بکنم در مورد تاریخ و جغرافیای مصر و نقش اون توی فرهنگ و اساطیر مردم این منطقه. البته لازمم نیست بگم چیزایی که من اینجا گفتم خیلی خلاصه شده بود و قطعا برای دونستن جزئیات بیشتر باید بریم سراغ کتاب‌های تاریخی. هدف من این بود که اولا ما با نقش رود نیل و اقلیم مصر بر فرهنگ و شیوه زندگی مصری‌ها آشنا بشیم و دوم این که بدونیم تاریخ مصر به چه دوره‌هایی تقسیم بندی میشه، چون در آینده زیاد در مورد این دوره‌ها خواهیم شنید. من فقط می‌خواستم یه آشنایی اولیه‌ای باش داشته باشیم و گوشمون حداقل با اسم‌هاشون آشنا باشه. البته این رو هم بگم من توی اپیزودهای آینده و لابلای صحبت‌هام قطعاً به مباحث و اتفاقات تاریخی هم دوباره اشاره می‌کنم. پس فکر می‌کنم همینجا این اپیزود رو تموم کنیم تا در قسمت بعدی بریم و ببینیم اساطیر مصر چی هستن و از کجا به دست ما رسیدن. من مثل همیشه ممنونم از همه شمایی که به پادکست ساگا گوش میدید و از اون حمایت میکنید. امیدوارم این سری میتوس هم مثل سری قبلی مورد توجهتون قرار بگیره و باز هم از نظرات همه در راه بهتر شدن پادکست قدردانی میکنم. تنها چیزی که باقی مونده اینه که بگم تا داستان بعد، داستانتون خوش، خدا نگهدار.